سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. تشکر که صحبتان را با ما آغاز کرده اید. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید که بخاطر آزاد نشدن شماری از فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر نگران است. یوناما وقت دیروز در توییتر از پخش گزارش‌ها در مورد رهایی نرگس سادات، فعال حقوق زن، و زکریا اصولی، نویسنده و استاد پوهنتون، از بند حکومت طالبان استقبال کرد، اما بر آزاد شدن فوری دیگر فعالان زن نیز تاکید کرده است. یوناما افزوده که هیچ افغان نباید به خاطر آزادی بیان بازداشت شود. از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست سال 2021 شماری از مدافعان حقوق بشر، فعالان زن، روزنامه‌نگاران و استادان پوهنتون بازداشت شدند. گزارش شده که چندین فعال از جمله مطیع الله ویسا، مرتضی بهبودی، خیرالله پرهر، سبحان الله سبحانی، کاظم امینی و الهه دلاورزی هنوز هم در بند طالبان هستند. حکومت طالبان تا هنوز در مورد درخواست یوناما برای آزادی این فعالان تبصره نکرده است. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان میگوید که افزایش معاش کادرهای علمی نهادهای تحصیلی از ماه حمل سال 1402 قابل اجراست. این وزارت دیروز در اعلامیه نوشت که معاش ماهانه رتبه علمی پوهاند از 39 هزار افغانی به 60 هزار افغانی، پوهنوال از 33 هزار به 45 هزار، پوهندوی از 27 هزار به 38 هزار و پوهنمل از 21 هزار به 30 هزار افغانی افزایش یافته. اما وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان نگفته که معاش کادرهای علمی از کدام منابع زیاد شده. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، میلیاردها دلار در افغانستان بانک منجمد شد، کمک های مالی جهان به گونه چشمگیر کاهش یافت و در حال حاضر به گفته سازمان ملل متحد میلیون ها تن یک گام با قحطی فاصله دارند. ریاست استخبارات حکومت طالبان میگوید که یک صراف به نام دلاکارا از چنگ آدم ربایان در شرق افغانستان نجات داده. این ریاست شام دیروز در تویتر یک ویدیویی را پخش کرد که در آن ستن میگویند این صراف را ربوده بودند، اما روشن نیست که آنها در چه شرایط اعتراف کردند. طالبان گفتند که اختطافچیان در بدل رهایی این صراف $2 میلیون مطالبه کرده بودند. این در حال است که اداره بازنگری نفوس جهان در گزارش تازه خود گفت که افغانستان از لحاظ جرایم در ردیف چهارم در جهان قرار دارد، هرچند حکومت طالبان این گزارش را دور از واقعیت خوانده. کارمند یک بانک در شهر لویویل ایالت کنتاکی ایالات متحده صبح دوشنبه در محل کارش 4 تن را به ضرب گلوله کشت. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، کشته شدگان مشمول یک دوست نزدیک والی کنتاکی است. با گفته مقامات، مهاجم 25 ساله کانر استریگیون جریان حمله را به گونه زنده از طریق اینستاگرام پخش کرد. زمانی که پلیس رسید، تیراندازی در داخل اولد نشنال بانک ادامه داشت. مهاجم در جریان تبادل آتش با پلیس کشته شد. هنوز انگیزه رویداد روشن نیست. و روسیه و اوکراین روز دوشنبه گروه بزرگ از اسیران را مبادله کردند. با گفته آنها 106 زندانی روس و 100 زندانی اوکراین آزاد شدند. وزارت دفاع روسیه گفته که مبادله زندانیان پس از یک سلسله مذاکرات انجام شد. هفت و چهار دقیقه صبح به وقت افغانستان است. نامه سرگشاده روزنامه‌نگاران افغان به سازمان ملل متحد.
خبرنگارا متاسفانه ناگزیر هستند خودسانسوری کنند. خبرنگارا تعقیب میشن، شکنجه میشن، بازداشت میشن.
سر میزنیم به خانه ادبیات ولایت بامیان.
مجالس نقد در تعلیق از مجالس شعرخوانی و برنامه‌های عمومی شعرخوانی که سابق برگزار می‌شد فعلا در تعلیق است.
پیام‌های شما را هم داریم.
و ولایت بادغیس به ولسوالی بنمرغا هر چه باشه که میایه با می رسته بیدا و می وکلای شورا و می مردم سرمایه‌دار و واسطه والا می را میگیره. ولی خوار و غریب اصلا هیچ ننویشته میکنه نیم به کسی میرسه.
و کاروان زهرانیز در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. من جعفر احمدی میزبان شماستم. با همکاری میرحمت صافی مسئول بخش فنی استدیو در رادیو آزادی 24 ساعت ما به شما نشرات داریم از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر. صدها روزنامه‌نگار افغان پای نامه سرگشاده به سرمنشی سازمان ملل متحد امضا کردند. این را یک مسئول سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان به رادیو آزادی گفت. در این نامه در مورد آنچه وضعیت اسفناک آزادی بیان خوانده می شود و چالش های سخن گفته شده که امروز روزنامه‌نگاران با آن در افغانستان تحت حاکمیت طالبان روبرو اند. سلطان محمد سرور گزارش میدهد.
سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان که مقر آن در جرمنی است از ملل متحد می خواهد که مشکلات خبرنگاران افغان را حل کند و برای دفاع از آزادی بیان در افغانستان دست به کار شود. این سازمان به سرمنشی ملل متحد انتونیو گوترش نوشته که آزادی بیان و خبرنگاران تحت حاکمیت طالبان در افغانستان به شدت سرکوب شدند. حامد عبیدی رئیس این سازمان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که کپی های این نامه به کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان و دفتر حقوق بشر ملل متحد نیز فرستاده شده است. آقای عبیدی در این مورد که چه مشکلات خبرنگاران افغان در این نامه تذکر داده شده چنین میگوید:
تمام برنامه سانسور میشه و خبرنگارا متاسفانه ناگزیر هستند خود سانسوری کنند و عرضگاه خبرنگارا تعقیب میشن، شکنجه میشن، بازداشت میشن و اداره استخبارات بدون از اینکه اعتنا کنه به قانون مستقیم خبرنگارا را بازداشت میکنن. این وضعیت در داخل افغانستان خیلی خبرنگارا را نگران ساخته. در کنار مشکلات که در داخل افغانستان است، متاسفانه خبرنگارای ما در کشورهای سوم هم در پاکستان، ایران و هندوستان و سایر کشورها با در وضعیت بسیار بد به سر میبرن، از مشکلات اقتصادی گرفته تا بحث ویزهشان تا پروسه تخلیهشان که بیش از 1.5 سال میشه نامنتظر هستند به خاطر تخلیه، اما این پروسه بسیار به کندی به پیش میره.
هرچند طالبان بارها تاکید کرده اند که به آزادی بیان متعهدند، ولی نهادهای حامی خبرنگاران انتقاد کرده میگویند که طالبان به وعده های خود پایبند نیستند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت که تعقیب یا بازداشت خبرنگاران به کار رسانه‌ای آنها ارتباط نمی‌گیرد، ولی انجمن‌های حامی خبرنگاران این ادعا را نمی‌پذیرند. خبرنگار حسینه شیرزاد که عضو سازمان حامی خبرنگاران افغانستان نیز است، به این باور است که بعد از سقوط نظام جمهوری آزادی بیان در افغانستان بسیار محدود شده است و ای در پیام ویدیویی خود به ملل متحد و دیگر نهادهای بین‌المللی چنین گفت:
با تاسف باید بگوییم که بعد از سقوط نظام در سال 2021 در افغانستان همه جوانب زندگی بشری در افغانستان خصوصا استقلالیت بیان و رسانه ها و دسترسی به اطلاعات زیان‌های کمرشکنی را متحمل شدند. اکثر خبرنگاران تبعید شدند، شمار دیگر زندانی، تعذیب یا هم کشته شدند. برخی هنوز هم در شرایط بسا دشوار در داخل افغانستان یا کشورهای همسایه گیر ماندند.
به اساس گزارش ها در 1.5 سال گذشته حدود 300 خبرنگار افغان به نیت انتقال به کشورهای سومی در شهرهای مختلف پاکستان مسکن گزین شده با مشکلات شدید اقتصادی و اجتماعی دچار شدند. قبل از این نهی نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان و رادیو آزادی گفته بود که وضعیت رسانه های آزاد در افغانستان رو به وخامت نهاده است. انجمن خبرنگاران بدون سرحد نیز گفته که قبل از سال 2021 حدود 550 مرکز رسانه‌ای در افغانستان فعال بود که از این جمله اکنون 220 مرکز مسدود است و مراکزی که هنوز هم فعالند با مشکلات شدید اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دچارند.
در ولایت فرا و نیمروز هم شمار از خبرنگاران میگویند که محدودیت های طالبان، بیکاری و عدم حمایت از خبرنگاران آنان را مجبور کرده که پیشه‌شان را تغییر دهند. آنان می افزایند که اکنون به دلیل فقر زندگی سخت را سپری می کنند. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای خبرنگار محلی آغاز می شود.
در افغانستان پیدا کردن کار خیلی مشکل است.
محمد یعقوب مفتون که نزدیک به 15 سال به عنوان خبرنگار ورزشی در رسانه های ولایت فرا کار کرده، اکنون شغلش را تغییر داده است. مفتون میگوید که مسدود شدن برخی رسانه‌ها به دلیل وضع محدودیت از سوی طالبان و مشکلات اقتصادی باعث شده که او کارش را از دست بدهد. او برای رادیو آزادی میگوید که اکنون برای ادامه زندگیش مجبور شده در گوشی از شهر فرا عریضه نویسی کند.
با تحول سیاسی جدید که در افغانستان وجود آمده، من به اساس بعض محدودیت‌ها و مشکلات اقتصادی نتوانستم که به خبرنگاری ورزشی خود در تلویزیون جهانی دنیای نو ادامه بدهم. با خبرهای ورزشی و برنامه ورزشی خود خداحافظی کردم.
مفتون میگوید که روزانه 50 الی 100 افغانی از طریق عریضه نویسی به دست می آورد، اما این پول برای رفع نیازمندی های خانواده چند نفریش بسنده نیست.
در مرکز ولایت فرا کسانی که در حکومت قبلی وظیفه داشتن، خبرنگاران بودن و یا یک عایدی داشتن و نفقه اولاد خود را به دست می آوردن، اما آن عایدات متوقف گردیده، فعلا هم بیکار شدن و مردم با مشکلات سختی اقتصادی روبرو هستند.
در فرا 7 رادیو محلی و 3 تلویزیون خصوصی به شمول رادیو تلویزیون دولتی فعالیت می‌کردند. اما اکنون تنها چند رادیو محلی و رادیو تلویزیون ملی فعالیت دارند. مسئولان این رادیوها نیز می‌گویند که به دلیل مشکلات اقتصادی مجبور شدند که تعداد کارکنانشان را کاهش بدهند. ابراهیم محمدی مسئول یک رادیوی خصوصی در ولایت فرا است.
در گذشته ما در حدود 8 نفر کارمند داشتیم و ما فعلا 2-3 نفر کارمند و منابع مالی کمتر است، اعلانات کم است و خبرنگاران در وضعیت بعد اقتصادی به سر می‌برند. نیاز است در این راستا با خبرنگارا همکاری صورت گیرد تا اینکه خبرنگارا بتوانند به طور درست اطلاع رسانی کنند.
تنها خبرنگاران ولایت فرا نیستند که از این وضع انتقاد دارند. برخی خبرنگاران در ولایت نیمروز در همسایگی ولایت فرا نیز انتقاد مشابهی دارند. یک از خبرنگاران که از گرفتن نامش به دلیل مشکلات امنیتی خودداری کرد، برای رادیو آزادی بیشتر گفت.
بیشتر رسانه‌ها در این ولایت بسته شده، کارکنان این رسانه‌ها عریضه نویسی و حتی کارگری میکنند و نیز شغل خود را زیادی از این از دست دادن. اکثریت از این رسانه‌ها مجبور به ترک وطن شدند.
خبرنگاران در ولایت فرا و نیمروز همچنان از عدم دسترسی به اطلاعات، برخوردهای خشونتبار طالبان، نبود منابع مالی و عدم حمایت سازمان‌های عامه رسانه‌ها انتقاد دارند. اما مسئولان محلی ادارات اطلاعات فرهنگ طالبان در فرا و نیمروز گفتند که از رسانه‌هایی که مطابق خواست حکومت سرپرست طالبان نشرات داشته باشند، حمایت خواهند کرد. دفتر نیا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نیز در گزارش که در 27 اوت روز ملی خبرنگاران منتشر کرد، گفته است که وضعیت کنونی افغانستان بیشترین ضربه را بر بدن جامعه رسانه‌ای و فعالیت های اطلاع رسانه در این کشور وارد کرده است. در گزارش دفتر نیا آمده است که در 20 سال گذشته در افغانستان 11,856 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای زن و مرد در افغانستان فعالیت داشتند که بر اساس این گزارش در حال حاضر این شمار به کمتر از 2000 خبرنگار کاهش یافته که از این میان تنها 5% آنان را زنان تشکیل می‌دهد. اما عبدالله قیماد رئیس نشرات وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان یافته های این گزارش را رد کرده و افزوده که سهولت ها به خبرنگاران ایجاد شده. اما یک از خبرنگاران ولایت نیمروز که از گرفتن نامش خودداری می کند با آقای ایماد موافق نیست.
از زمانی که طالبان حکومت به دست گرفتن، کشور به دست گرفتن، آزادی بیان از بین رفته، آزادی بیان یا دیگر در افغانستان هیچ وجود ندارد، بخصوص در ولایت نیمروز.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
بله، با گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان به وبسایت رادیو آزادی هم می توانید سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. طوری که در خبرها هم گفتیم، یونما هرچند داشت پخش گزارش ها در مورد رهایی نرگس سادات، فعال حقوق زن، و زکریا اصولی، نویسنده و استاد پوهنتون، از بند حکومت طالبان استقبال کرده، بر آزاد شدن فوری دیگر فعالان هم تاکید ورزیده. بیشتر از سلطان محمد سرور بشنوید.
یوناما دفتر ملل متحد در افغانستان از رهایی گزارش شده نرگس سادات و زکریا اصولی از بند طالبان استقبال می کند، ولی همچنان از بازداشت بی دلیل شمار از فعالان جامعه مدنی افغانستان نگران است. یوناما در توییت روز دوشنبه خود افزود که در این جمله کسانی هم بازداشت شدند که برای حقوق زنان و دختران صدا بلند کردند و از برخی آنها با گذشت چندین ماه هیچ اطلاعی در دست نیست. دفتر ملل متحد می گوید که با تماس‌های خود با حاکمان فعلی درباره این قضیه‌ها ادامه می دهد، اما با وجود درخواست‌های مداوم از عدم ارائه معلومات از سوی آنها ناامید شده است. ملل متحد خواستار رهایی فوری همه کسانی شده که خودسرانه بازداشت شدند و تاکید می کند که هیچ افغان نباید به خاطر استفاده از حق آزادی بیان بازداشت شود. منابع آگاه روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفتند که نرگس سادات، یکی از زنان معترض، به روز دوشنبه از بند طالبان به قید ضمانت رها شد. برخی رسانه‌های محلی هم به نقل از برادر زکریا اصولی گزارش دادند که این استاد پوهنتون پیش از چاشت دوشنبه از زندان طالبان رها شده است. در روزهای اخیر گزارش‌های مبنی بر وخیم بودن وضعیت صحی زکریا اصولی نیز نشر شده بود. همچنین در هفته گذشته خانواده موسی شاهین از وخامت وضعیت صحی وی به رسانه ها گفته بود. بر بنیاد گزارش ها، موسی شاهین، آوازخوان محلی که در بند طالبان است، به بیماری گرده دچار شده است. این در حال است که هنوز هم مطیع الله ویسا، فعال آموزش، مرتضی بهبودی، خبرنگار، سبحان الله سبحانی و کاظم امینی، استادان پوهنتون، الهه دلاورزی و برخی دیگر هنوز هم در بند طالبانند و خبر از سرنوشتشان در دست نیست.
برنامه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، از مسئولان مدارس دینی خواسته که برای مردم اسناد جعلی تهیه نکنند. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، روز یکشنبه در دیدار با برخی علمای دینی از مسئولان مدارس دینی خواسته که اسناد جعلی را به کسانی که از این مدارس فارغ نشدند ندهند. و همچنین گفته با افرادی که اسناد جعلی تهیه میکنند برخورد قانونی خواهد شد. حامد عبیدی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی و استاد پوهنتون در نظام جمهوری پیشین، گفت که در گذشته اسناد جعلی پوهنتون ها در پاکستان ساخته میشد، اما به دلیل اینکه حکومت طالبان به فارغ التحصیلان مدارس اهمیت بیشتر می دهد، مدارس دینی به بازار گرم برای درست کردن اسناد جعلی مبدل شده است.
پاکستان که
صدها مدرسه غیر رسمی در پاکستان وجود دارد که این دیپلم ها را می فروشند، زیرا اداره طالبان در افغانستان برای افرادی که در مدارس تحصیل کردند ارزش قائل است و همین دلیل بازار اسناد جعلی مدارس داغ شده است.
اسناد و بازار گرم شویده.
جانداد جهانی، استاد پیشین پوهنتون پکتیا، میگوید که دلیل افزایش دیپلم های جعلی مدارس در افغانستان قانون مبادله اسناد است که از سوی حکومت طالبان وضع شده و بر اساس آن دیپلم های مدارس را با مدارک لیسانس یکسان میدانند. آقای جهانی میگوید که به همین دلیل اکنون بسیاری از مردم در صدد درست کردن اسناد جعلی مدارسند که پس از تایید می توانند صاحب وظیفه شوند. اما با گفته وی، این اقدام از اعتبار نهادهای تحصیلی افغانستان در جهان می کاهد و در مقابل جوانان را ناامید و بی انگیزه می سازد.
یو خپلوی لاس باندې د موږ تاسو د تحصیلات او د پانتونونو سندونه او
از یک طرف اسناد و اعتبار علمی پانتون های ما زیر سوال می رود و از سوی دیگر دانشجویان، استادان و همه افرادی که در عرصه های علمی فعالند و کار میکنند بی انگیزه میشوند، زیرا آنها به این فکر میکنند که هر قدر ما تلاش کنیم مهارت های خود را افزایش دهیم، فردا افراد می آیند و با سند جعلی مدارسی که در حد لیسانس و ماستری مبادله می شود و وظیفه و امتیازات ما را می گیرد.
همه امتیازات لری کمسی ما باید لرلی خود در حال کسی نهی لرم.
آقای جهانی می گوید که برای جلوگیری از جعلی بودن مدارک مدارس باید قانون تبادل مدارک تحصیلی مورد بازنگری قرار گیرد و در ارزیابی مدارک از مصلحت کار گرفته نشود. سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در حال از مدارس دینی می خواهد که مدارک جعلی را توزیع نکنند، که چند پیش در نشستی در پوهنتون هرات گفته بود که در ارزیابی مدارک تحصیلی افرادی را که در 20 سال گذشته در جنگ شرکت کردند سختگیری نکند. او افزوده بود به افراد طالبانی که ماین‌های بیشتری منفجر کردند در امتحان باید امتیازات بیشتری داده شود. این سخنان وی هرچند در همان زمان واکنش‌های زیادی در پی داشت، اما با این وجود حکومت طالبان برای تایید سویه فارغ التحصیلان مدارس امتحان گرفته و پس از گذراندن آن به آنان سند صنف 12 و یا لیسانس توزیع می‌کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پیام هایتان تا دقایق دیگر، اما حالا شماری از فرهنگیان در ولایت بامیان میگویند که پس از بازگشت طالبان به قدرت دیگر از برنامه های فرهنگی و ادبی در این ولایت خبری نیست. چرا وضعیت چنین است و طالبان چی میگویند؟ بیشتر در این گزارش.
وضع فرهنگ و ادبیات در بامیان فعلا به رکود است.
جاوید حسنی مسئول خانه ادبیات ولایت بامیان در مرکز افغانستان تا 2 پیش برنامه‌های فرهنگی زیادی را در این مکان ادبی گردانندگی می‌کرد. حسنی به یاد دارد که مسابقات کتابخانی، جشنواره‌های موسیقی محلی، نمایشگاه عکس، کانون‌های شعرخوانی، معرفی آثار و مکان‌های فرهنگی و ده‌ها برنامه ادبی و فرهنگی با حضور مهمانان داخلی و خارجی برگزار می شد. اما او می گوید که مدودیت های طالبان در نزدیک به 2 گذشته وضعیت را تغییر داده.
مجامع فرهنگی که گهگدار جلسات فرهنگی و ادبی داشت، اونا فعلا در تعلیق است. مجالس نقد در تعلیق است. مجالس شعرخوانی و برنامه های عمومی شعرخوانی که سابق برگزار می شد فعلا در تعلیق است.
برخی از شاعران می گویند که طالبان گفتند که مطابق میل آنان برنامه اجرا کنند و شعر بسرایند. متین مبارز از شاعران در بامیان به رادیو آزادی بیشتر گفت.
فعلی هم چند بار از ما خواستند که بیاین همکاری کنیم، ولی اینا می خواستن شما بیاین برای امارت شعر بسرایید، برای والی، برای مسئول اطلاعات فرهنگ، برای رئیس الوزرا شعر بسرایید، کی واقعا سنگینه.
یک شاعر زن در بامیان به علت ترس از طالبان از گرفتن نامش خودداری می کند. با مبارز هم نظر است.
آزادی وجود نداره که نویسنده ها به شکل آزادانه مثلا بنویسن یا به شکل آزادانه شعر بخوان، شعر بگوین، و محتوای شعریشان با محدودیت وضع شده در محتوای شعری.
طالبان هم میپذیرند که برخی برنامه های فرهنگی از جمله برگزاری جشنواره های موسیقی را در بامیان متوقف کردند. سیف الرحمن محمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بامیان به رادیو آزادی میگوید که از شاعران نیز خواستند که اشعار اسلامی بسرایند. از دیدی برخی های این دستور طالبان به معنای اعمال خودسانسوری برای یک شاعر یا نویسنده محلی است. غلام نبی ساقی از فرهنگیان به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
در چنین وضعیتی شاعرها و نویسنده ها طبیعتاً کوشش میکنن یا ترجیح میدن که سکوت کنن، و وقتی که اینا سکوت کردن در نتیجه به مرور زمان استعداد و توانایی فکر کردن و استعداد و توانایی سرودن هم را از دست میتن و در نتیجه به قول معروف هم توانایی و استعدادشون تلف میشه. کار هنری و آفرینش هنری و ادبی به یک محیط آزاد و یک محیط آرام ضرورت داره.
اکنون جاوید حسنی مسئول خانه ادبیات بامیان میگوید که اگر وضعیت تغییر نکند آینده ای فعالیت های فرهنگی تاریک به نظر میرسد.
اگر وضع به این منوال ادامه داشته باشد قطعا که گلیم نیم تنه و نیم بند ادبیات و فرهنگ در افغانستان و بامیان جمع خواهد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر فشرده چند خبر مهم را هم به شما خواهیم داشت. لوگر یکی از ولایت هایست که مناطق باستانی تماشایی را در خود جا داده. در سالهای پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، گردشگران از این مناطق دیدن می کردند. اما حالا وضعیت از چه قرار است؟ سلطان محمد سرور از رفیع الله صمیم، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در لوگر پرسیده.
مدامی رحیم که هست طرف لوگر در این وقت زیاد شده زیاد می آین جرا که لوگر نزدیک که کابل هم است و دیگر ساحت بستانیم زیاد داره ما ساحل تفریحیم داره همین خاطر در وقت اخیر در لوگر می مدنی رحیم سابقه زیاد شده.
مشخصا جهانگردان داخلی و خارجی از کدام مناطق بیشتر دیدن میکنند در لوگر؟
لوگر در مرکز ما بعض مناطق است می زاحت بستانی است، اما ولسوالی محمد آقا میسینک است و ولسوالی خروار کاپرکوت است. مرکز می کاپرکوت نو تسپیر شده از ریاست کاپرکنگ ولایت لوگر و ولسوالی برکی برک یک ساحه بستانی است. در سرخ ساحه مولانا است بس در ولسوالی خوشی همین ساحه افتک است. اول سوالی محمد آقا دیگه می بند سرخاب است. در این مناطق ما ساحت ما داریم که مثلاً جهانی و داخلی و خارجی میای و دیدن می کنند.
رئیس جهانگردان داخلی بیشتر از کدام ولایت ها میاین به لوگر و از خارج از کدام کشورها؟
لوگر خانم کسایی که نزدیک لوگر زندگی می کنند مثل کابل و دیگر ولایت ها، حتی بعضی سلاحین داخلی که هست از دیگر ولایت خصوصا از ولایت جنوب میای، از ولایت قندار و هلمند و در کابل و جپه داره یا دیگر اینجا میای و کار داره. بعضا می روزا رخصتی طرف لوگر میای. سیاحین چه خارجی که هست از فرانسه و جرمنی، بریتانیا، روسیه و یونان و غیره کشورا سیاحین از میای اینجا دیدن میکنه از ساحت لوگر.
به شما چطور معلوم میشه که مثلا تعداد سیاها یا جهانگردا افزایش یافته نسبت به گذشته؟ آیا تیکت وضع کردین سر مناطقی که اونا بازدید میکنن یا چطور؟
نه تاریخ ما تیکت وضع نکردیم، اما کسی که میای به لوگر یک دفعه برای ما ارتباط میکنه، ما یک مکتوب برش میتیم با اساس اون مکتوب در لوگر ایجا به معنی یک اجازت نامه است از طرف ما از کسی مشکل میبرش ایجاد میکنه همی قوات های نظامی مرکز. همین خاطر برای ما معلوم میشه که اینجا چند نفر میایه و از کدام منطقه میایه، از کدام کشور میایه، از کدام منطقه دیدن میکنه.
تشکر رئیس. آیا سهولت های از قبیل هتل و دیگر سهولت ها برای جهانگردا است یا نیست، خصوصا برای جهانگردای خارجی؟
نه تاریخ ما اینطور سهولت ها نداریم مثل هتل و دیگر جایش برای شب کردن. و ما لوگر که است نیتی کس پا کابل سهولت ها وجود داره. سرحین که است روزمره می آیه اینجا یک روز می کدام ساحه که تارکت کده باشه یا مشخص کده باشه سیاحت میکنه دیدن میکنه، باز میره کابل. ایتر وقتا می آیه که یک روز کارش خلاص نشوه شو میره کابل شو باز می آیه بطرف لوگر. ما کوشش میکنیم در این وقت که سهولت ها ایجاد شوه یه مساحین که بعد از لوگر میره به کابل یه امیازی تکلیف پاوی مشخص ما خلاص شده.
سوال اخیر مرای سبیس که نگرانی های وجود داره نسبت به محافظت برخی آثار تاریخی خصوصا مساینک، چقدر مطمئن هستین که آثار حفظ میشه و از کندنکاری ها و استخراج غیر قانونی جلوگیری شده تا به حال؟
تمام مناطق بستانی که از لوگر محفوظ از ما رو یعنی که مسلمی مرات حاکم شده مرای مدیرای استخباراتی ورسوالی ها و مرای امنیت مندانه ورسوالی ها تماس هستیم، هر وقت هم مجلس میکنیم برای شکایت هم برون آمده. دیگه منطقه مثلا که از اونجا ما صدهات ساکر داریم، اونجا محافظین داریم، اونجا هر کس که خط یک اجازت نامه از رفی ما یعنی اطلاعات و پریاسی اطلاعات و پرهنگ ولایت لوگر و از وزارت نمی باشه هیچ کس اونجا رفته نمیتانه. اینجا کاملا محفوظ از اطمینان است، هیچ مشکل اونجا وجود نداره.
رفیع الله صمیم رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در لوگر بود.
پیام ها و نظریات شما
السلام علیکم. از ولایت بادغیس ولسوالی بالامرغاب به شما با تماشا دست و ولایت بادغیس به ولسوالی بالامرغاب هرچی بایسته که میایه با همی رئیس بیدا و همی وکلای شارا و همی مردم سرمایه دار و وجه پاوالا و واسطه والا همی را میگیره، ولی خوار و غریب اصلا هیچ نه نوشته میکنه نیم با کسی میرسه.
همه کمک ها به کی میرسه؟ مثلا چی رقم نفر چی مستحق است؟ باید چی رقم باشه؟ مثلا میاد خانه از ما پرسان مونه این خانه از کیه؟ خو خاص از خودم است. یک خانه گلی دارم، یک چهار دیواری، یک چهار تا درخت نما با این شهر رشقه دیگه. خب میگه که تو خوازت خوبه یا نه رشقه هم است یا نه خانه هم از خودت است. آیا
کمک ها اطلاع داریم؟ کمکی از اسرائیل بامیه گردم غریب بخارا یه چیزا نمیرسه. قریادار و رئیس شورا یا در بینش هم تقسیم میکنه.
تشکر از پیام های شما. حالا هم فشرده چند خبر مهم. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید که به خاطر آزاد نشدن شماری از فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر نگران است. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان میگوید که افزایش معاش کادرهای علمی نهادهای تحصیلی از ماه حمل سال 1402 قابل اجراست. ریاست استخبارات حکومت طالبان گفته که یک صراف به نام دلاکا را از چنگ آدم ربایان در شرق افغانستان نجات داده. کارمند یک بانک در شهر لویویل ایالت کنتاکی ایالات متحده صبح دوشنبه در محل کارش 4 تن را به ضرب گلوله کشت. روسیه و اوکراین روز دوشنبه گروه بزرگ از اسیران را مبادله کردند و گروه معروف به اردوی آزادی بخش بلوچستان مسئولیت بمبگذاری دیروز در یک بازار در شهر کویته پاکستان را پذیرفت. تشکر از همراهی شما. سر ساعت 9 به وقت افغانستان برمیگردیم. حالا این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
سلام و وقت شما بخیر. به این برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. می شنوید که در ادامه کمپاین محو مزارع کوکنار در افغانستان هزاران جریب مزارع کوکنار تخریب شده است.
در مورد مواد مخدر و جلوگیری از کشت کوکنار اقدام عاجل و جدی صورت بگیرد که به هیچ وجه کشت کوکنار را اجازه نمیدیم.
در یک گزارش از تاثیرات مثبت ارائه خدمات توسط معتادان تداوی شده به معتادان داخل بستر در مراکز ترک اعتیاد برایتان می گوییم.
بهترین چیز برای ما همی بوده که رویه میداد برای ما. دوام بیار میتونی این همی کار میتونی ترک کنی. مثل خودش یک گلگو از برای ما بگیر.
یک روانشناس برای ما خواهد گفت که ایتیاد چیست و معتاد کیست؟
استفاده پای در پای و مکرر از یک مواد مخدر که با عیس وابستگی جسمی و روانی فرد شوه و یک انسان نمیتونه که همی فعالیت های روزانه خوده به درستی انجام بدهد.
سید احمد برای ما خواهد گفت که چرا کسب و کار و اعتماد مردم را به یک بارگی از دست داد.
دو سال میشه من شیفیم، دو سال هم از بیکار است. در خانه همیشه وشکا کلیت خراب میکنه است که برای من مجبوری است که 4 تا دنگه سر خوردی عرض نشه کامت کرده بانشه همی.
در درامه برنامه میشنویم که مردم قریه تصمیم گرفتن که جمعگل را از میراوی قریه دور کنن، اما چرا؟
خان سر، یک گپ برات میگفتم.
خب بگو.
چی میگفتی؟ امروز خبر شدم بجای ما کدام میروه دیگه گرفتی. این گپ راست است؟
آه، این گپ راست است.
حال شما چرا قجله کردین و بجای ما میروه دیگه تعیین کردین؟
و حال هم موضوعی کشت کوکنار. در کمتر از 3 ماه گذشته بیش از 6000 جریب زمین در افغانستان از وجود کوکنار پاکسازی شده است. ارقام حکومت طالبان نشان می‌دهد که عملیات برای تخریب مزارع کوکنار به گونه‌ای همزمان در ولایت‌های گرمسیر و سرسیر افغانستان اجرا می‌شود. در گزارش‌هایی که وزارت داخلی حکومت طالبان در مورد این عملیات نشر می‌کند، دیده می‌شود که امسال در ولایت‌های نیز کوکنار کشت شده که در 7 سال گذشته در آن هیچ کوکنار کشت نشده بود. شرح موضوع در این گزارش.
اینجا
در ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان نظامیان طالبان با استفاده از تراکتور مزارع کوکناری را تخریب می کنند که قرار بود تا 3 هفته دیگر شیره تریاک آن برداشته شود. فصل موجود کوکنار در اوایل ماه جدی سال 1401 کشت شد. قرار است در اوایل ماه ثور امسال حاصل آن برداشته شود. اما حکومت طالبان می گوید که آنان به عملی سازی حکم رهبرشان در رابطه به منع کشت کوکنار متحدند. بر بنیاد معلومات نشر شده در صفحه تویتر وزارت داخلی حکومت طالبان، در جریان عملیات که در اواسط ماه دل به سال گذشته آغاز شده، نظامیان حکومت طالبان توانستند تا تاریخ 10 حمل امسال در حدود 6363 جریب زمین را از کشت کوکنار پاکسازی کنند. معلومات ارائه شده از سوی وزارت داخلی حکومت طالبان نشان می‌دهد که بر علاوه 22 ولایت که در گذشته بر آن کوکنار کشت می‌شد، امسال در ولایت‌های نیز کوکنار کشت شده که در 7 سال گذشته کشت کوکنار در آن به صفر کاهش یافته بود. لغمان، ننگرهار، کنر، کندز و بامیان از جمله ولایت‌هایی است که از سال 1395 در آن کوکنار کشت نمی‌شود، اما دیده می‌شود که امسال بار دیگر در این ولایت‌ها کوکنار کشت شده است. خواستیم در رابطه با جریان عملیات بر مزارع کوکنار و علت گسترش کشت کوکنار با ولایت‌های آری است کشت کوکنار نظر طالبان را هم داشته باشیم، اما سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان به پرسش‌ها پاسخ نداد. بر بنیاد نتایج سروی سازمان ملل متحد در رابطه با کشت کوکنار در 3 ماه نخست سال 1401 که در ماه عقرب نشر شد، سال گذشته بر 233,000 هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شده بود. در حال حاضر همزمان با اجرای سروی حضوری توسط حکومت طالبان، سازمان ملل متحد نیز با استفاده از ستلایت سروی کشت کوکنار را در افغانستان اجرا می کند. اما حکومت طالبان گفته که به سرویگران این سازمان اجازه انجام سروی حضوری را نخواهد داد. در نوار صوتی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده و با مولوی امام الدین والی طالبان به ولایت بدخشان نسبت داده می شود، دیده می شود که وی به نیروهای تحت امرش دستور می دهد که مانع چنین کار شوند.
در مورد مواد مخدر و جلوگیری از کشت کوکنار اقدام عاجل و جدی صورت بگیرد و مردم برش ابلاغ شود که به هیچ وجه کشت کوکنار اجازه نمی دهیم و کسایی که زمین های خود تریاک کاریدند حالی هم سری وقت است باید باز بگردانند و کشت دیگری بکارند در جویش. مؤسساتی که می آیند سربخه در ولسوالی ها قطعا برشان اجازت ندید بدونی اما هنگی با ولایت و مکتوب ولایت از ریاست اقتصاد.
تجارب سالهای گذشته نشان داده که اقلیم افغانستان در مناطق سردسیر ظرفیت کشت 1 فصل کوکنار را دارد و در مناطق گرمسیر نیز تا 3 فصل کوکنار کشت می شود.
در گزارش همکار ما شنیدیم که جامعه جهانی و حکومت طالبان در رابطه به تثبیت میزان کشت کوکنار در افغانستان با هم تفاوت دیدگاه دارند و تا حال میان آنان هماهنگی به وجود نیامده است و حال هم به مسئله کار و اشتغال معتادان تداوی شده میپردازیم. کارمندان صحی میگویند که استخدام معتادان تداوی شده به عنوان رضاکار در مراکز ترک اعتیاد سبب میشود تا ارائه خدمات صحی به معتادان داخل بستر بهبود یابد و معتادان نیز به ترک اعتیاد بیشتر امیدوار شوند. یکی از این معتادان سید محمد است که پس از اعتیاد حال در مرکز 1000 بستر تداوی معتادان ابن سینا در کابل کار می کند. دکتران معالج سید محمد می گویند که وی بر علاوه ارائه خدمات به بیماران الگویی شده برای معتادان داخل بستر تا به ترک مواد مخدر و آینده بهتر بیشتر امیدوار شوند. همکار ما در این گزارش به زندگی سید محمد پرداخته است.
و هروئین مرا بسیار به حساب دورتر از او چیزی کرد که
سید محمد 8 سال از مواد مخدر استفاده کرده و بیشتر این اوقات را در ویرانه های شهر کابل و زیر پول سوخته در جمع معتادان سپری کرده است و 1 سال قبل از زیر پول سوخته در شهر کابل به مرکز 1000 بستر تداوی معتادان انتقال داده شده و با سپری کردن دوره 45 روزه ترک اعتیاد صحت یاب شد و حال در همین مرکز به عنوان رضاکار کار می کند. سید محمد میگوید با ترک اعتیاد و صحت یاب شدن حال حسرت روزهایی را میخورد که صرف اعتیاد به مواد مخدر کرده بود.
من عمر جوانی صحت ثروت و سلامتی که داشتم از دست دادم و این یگانه به حساب چیزی که افسوس شو میخورم این است که عمر و وقتی را که از طلا هم گرانبهاتر بود ما صرف مصرف مواد مخدر کردم و زمانی که مواد مخدر را مصرف میکردم چنین احساس میکردم که من بهترین کار دنیا را میکنم در صورتی که من بدترین عمل دنیا را انجام میدادم و واقعا افسوس میخورم بابت اینکه لحظات شیرین و شاداب زندگی و جوانی خودم با این مواد بسیار مهلک و بسیار با یک انگیزه غلط عمر و جوانی ما به هدر دادم.
سید محمد در بخش حقوق در ایران تحصیل کرده و در شهر کابل در یک شرکت ساختمانی مدیر بود، اما حس کنجکاوی سبب شد که وی برای یک بار از هیروین استفاده کند و در دام اعتیاد گیر بماند. واحدالله کوشان دکتر معالج سید محمد میگوید حس دوری از خانواده وی را از زندگی ناامید ساخته و فکر میکرد که آغاز و انجام زندگیش با مواد مخدر گره خورده است، اما ترک مواد مخدر به وی عمر دوباره بخشیده.
بیرون پلولاندی جواندی که زکر چی
در بیرون در زیر پلها بوده باش داشت، چون پدر مادرش حیات نیستن و اقاربش هم معلوم نیست. وقت وی را به مرکز آوردیم در فکر و خیلی افسرده بود و می گفت که کسی را در این دنیا ندارد. بر علاوه خدمات اجتماعی و صحی وی را خیلی نوازش کردیم. وی برای ما پیشنهاد کرد که من پدر و مادر و خویشاوند ندارم و می خواهم به شکل رضاکار با شما اینجا کار کنم. ما پیشنهاد وی را پذیرفتیم.
معتادان داخل بستر در شفاخانه ابن سینا از برخورد سید محمد راضی‌اند و میگویند چون خود وی درد و مشقت‌های اعتیاد را تجربه کرده، چگونگی برخورد با یک مریض را بهتر می‌داند. نصرالله یکی از این بیماران میگوید
بهترین چیز برای ما می بوده که رویه میداد برای ما. دوام بیار میتونی نمی کار میتونی ترک کنی. مثل خودش یک گلگو از برای ما دیگه. با گپش گوش دادیم تا امروز شکر خدا که صحتیاب شد.
مطیع الله وزیری روان درمان در مرکز هزار بستر تداوی معتادان میگوید ترک مواد مخدر و شامل شدن در کار اعتماد به نفس از دست رفته سید محمد را دوباره احیا کرده است.
سید محمد یکی از افرادی بود که حس کنجکاویشان بیشتر از بیشتر بود و میخواست هر چیز باید تجربه بکنم. همین هم بود که مواد مخدر تجربه کرد و به دنیای مواد مخدر رفت. البته ناآگاهانه، از چون از دنیای اعتیاد آگاهی کامل نداشت. زمانی که ما کار روی ازی آغاز کردیم اعتماد به نفسش هم قوی شد و وسواس اجباریش هم از بین رفته.
بر اساس معیارهای جهانی امکان آن وجود دارد که بیش از 60% معتادان پس از سفری کردن دوره تداوی دوباره به مواد مخدر معتاد شوند، اما به دلیل دسترسی آسان به مواد مخدر و نبود فرصت‌های کاری میزان ریلپس یا اعتیاد مجدد در افغانستان در مقایسه به کشورهای دیگر جهان بیشتر است.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 بشنوید. در این بخش برنامه هم با هم می شنویم که اعتیاد چیست و معتاد کیست. تعداد معتادان مواد مخدر و افراد در معرض خطر اعتیاد در افغانستان به بیش از 3 میلیون تن می رسد و اعتیاد به مسئله جدی اجتماعی مبدل شده است، اما شناخت و آگاهی کافی در رابطه با اعتیاد نزد مردم کمتر است. اینکه اعتیاد چیست، چه چیزی سبب اعتیاد می گردد، اعتیاد به مواد مخدر چند مرحله دارد و نشانه های اعتیاد در افراد کدام ها است، همکار ما اینو پرسش های بیشتری را با محمد هارون طوفان روانشناس بخش اعتیاد در میان گذاشته و آقای طوفان ابتدا در رابطه با اعتیاد معلومات می دهد.
استفاده پای در پای یا مکرر از یک مواد مخدر که با عیس وابستگی جسمی و روانی فرد شوه و یک انسان نمیتونه که امی فعالیت های روزانه خوده به درستی انجام بدهد.
تفاوت بین عادت و اعتیاد چی است؟
استفاده یا تکرار یک عمل باعث عادت میشه، ولی وابستگی جسمی روانی نداره. انسان خودکار او را انجام میدهد و او را میتونه کنترل هم بده، تغییر هم بدهد. ولی اعتیاد که است تو وابستگی جسمی و روانی به فرد پیدا میشه و او در کنترل انسان نمی باشه، حتی او را تغییر داده نمیتونه. و اینمی فرقش است.
اعتیاد به چند نوع تقسیم شده؟
اولش آزمایشی است. وقتی ما انسان مطالعه کنیم، انسان یک حس کنجکاوی داره. یک نفر یک مثال یک سیگارت میزنه، دیگر نمیزنه. در مرحله دوم ما ببینیم زیادتر انسان ها مواد معقد استفاده کردن. مثلا به یک هفته دو هفته ایر استفاده کرده، پس آن کده که اصرار داره ایر رها کرده. سوم مرحلهش منظم است، بسیار خطرناک مرحله اجباری است که بدون مواد زندگی کرده نمیتونه، فعالیت های خود انجام داده نمیتونه، همیشه حواسش درست نمی باشد. و اگر در این مرحله اگر ترک کنه، هم مشکلات روانی هم مشکلات جسمی برشان پیدا میشه. بسیار درد وجودش می باشه، کود درد یا تحمل کرده نمی از لحاظ روانی بیشتری مشکلات پیدا میکنه، استراب پیدا میکنن، تشویش پیدا میکنن. و اینجا یک نوع اختلالات روانی است که اینها دچار از این تکلیف میشوه.
مراحلی که شما یادآوری کردین کدامش بسیار خطرناک است و یک معتاد نمیتونه که از مرحله با آسانی تیر شه؟
خطرناکترینش اجباری است. حتی میتونه باعث خرابی حجرات عصبی شوه و خدای نخواست اگر یک رفع حجرات عصبی خراب شد، اتر دوای وجود نداره که اینها خوب شوند.
به شکل اوسط یا به شکل نرمال چقدر مواد که یک کسی در هفته یا در روز استعمال بکنه معتاد مواد مخدر میشه؟
انسان ها فرق میکنه، اما اوسط اگر هفته 600 گرم بیشتر استفاده کرد انسان معتاد میشه.
میشه شما درباره انواع اعتیاد برای ما معلومات بدین که اعتیاد به چند نوع است؟
تمام مواد مخدر که افراد که استفاده میکنن از این مواد مخدر یا دو نوع وابستگی دارن، یکی روانی و یکی جسمی. مثلا در جسمی ایروین زیاد انسان وابستگی به جسمی پیدا میکنه و در چرس انسان وابستگی جسمی پیدا نمیکنه، صرف روانی پیدا میکنه. مثلا مشکلات حافظه برش پیدا میشه، یاد فراموشی برشان پیدا میشه، دادی گپ اعصابشان خراب میشن.
عوامل اعتیاد چی است؟
اعتیاد عوامل مختلف دارد که چند عواملش که بسیار مهم است، عوامل ژنتیکی، عوامل محیطی و عوامل فقر، اقتصاد. و همچنان برتون بگم کسایی که زیاد اعتیاد پیدا میکنن یا معتاد میشوند، بسیار از پیسی زیاد معتاد شدن یا بسیار از فقر و بیچارگی و از این هاست بسیار اعتیاد شدن. عدم آگاهی درباره اضرار مواد مخدر که در افغانستان زیادتر مردم نمیفهمه که اضرار مواد مخدر چقدر است.
اگر در رابطه با موادی با ما معلومات بدهید که منجر به اعتیاد میشود کدام مواد است؟
مشهورش که در افغانستان است، ما برتان میگم که تریاک است، ایروین است، چرس به نام اشیش است و تابلیت های است، مثلا تابلیت کا، ترامادول، کوکائین، شیشه. اینها مواد مخدر است که در افغانستان بسیار به آسانی به دسترس مردم قرار دارد و این استفاده میکنه و باعث اعتیادشان میشود.
نشانه های اعتیاد چی است؟ مثلا یک کسی چی قسم بفهمه یا خودش چی قسم بفهمه که ما معتاد هستیم؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است، حواس نرمال یا تعادل ندارن، همیشه فکرشان غلط است، حتی از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار تغییرات بین از یا به وجود می آید. همه تاثیرات از این مواد مخدر است.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدم، من رسیدم. حالی یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوه ای خو ایروین از ایروین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه،
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
ایره باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتان.
در قریه و همسایگیتان اکثراً شاهد بوده اید که با معتاد شدن به مواد مخدر، فرد معتاد پس از صحت دومین چیزی را که از دست می دهد اعتماد مردم است. سید احمد هم چنین داستانی دارد. سید احمد باشنده ولسوالی قره‌باغ کابل 21 سال را در ایران سپری کرده و در آنجا به مواد مخدر معتاد شده است و معمار مسلکی است. و قبل از اعتیاد به مواد مخدر قراردادهای بزرگ ساختمانی به وی داده می شد. اما حال بیکار است و به دلیل اعتیاد و اعتماد مردم را از دست داده و کسی به وی کار عادی ساختمانی را هم به اجاره نمی دهد. سید احمد داستان زندگیش را به همکار ما قصه کرده که آن را با هم می شنویم.
21 سال در ایران تیر کردیم. ما کار ساختمانی می کردم. در ایران هم در ایجا. ما خودم تا یک دست گل دارم. باور کن که ایجا کار نیست. در 20-70 هزار پام کار کردیم. دمی گشکاری، دمی گل و گشت، دمی افزار، دمی شیشک من جور میکنیم. ایجا کس کار ساختمانی نمیشه. نیستم. اگر من هم گشکار هستم، هم تاغزن هستم، هم دیولچین هستم، هم پلاسترکار هستم، هم سیرامیک، موزای کاشی، نامش کار بگویم من میتونم. ما در ایران در زمان مجرتی معتاد شدم. یعنی تقریبا یک شاید 25 سال، 27 سال، 28 سال پیش. یعنی که تقریبا ریش کم کم کرده باشیم یک 26 سال، 25 سال ات نشه کریم. تریاک. اولیم شیشو هم میزرم کرش تریاکم. خواله ایتور است که اونجه کس بازی کس ها از خاطر امی سختی کار معتاد میشه. بازی کس ها از خاطر عیاشی معتاد میشه. نگه خوشید کشور آرامی است. ما از خاطر کار زیاد. بخاطر که ماشه اوست موقعیت که زفته اونه سمت خالی بکریم. گچ خالی میکردیم، بلوک خالی میکردیم، بلوک های چل در چل کلان. همینجا در اتاق بچه ها بودن، ایرانی ها که بودن. بیدیم وام میکشیدن، مبش. آخری جواله از بازی وقت که تریاک پیدا نمیشد. یک دو دید که تقریبا دو سال شد در خشیش افتیدیم. یه شیشه که هست دیگه زره خطرناک هست که به خودمون تشبیل نورم ترک بود. شیشه زرار زیاد هست. اعصاب خرابی میکردم نگم زره. در کپای ناق جگرخون میشدم. در کپای ناق شرمه نکردم. در کپای ناق تلوجه نظرم در یولی. این تیاگا کلا خرابیو میکنه شیشه آدم نارم خاو میکنه وقتی داخل شهر رفتم دیگه بخی بعد کلگی شدیم و پودری شدی شیشه اینی تو سگه که تو داغ داغ شد یگم تو خال خال بی برامد جان یعنی خلاق برامد دیگه بچا گفتن یازنه چی شیشه شیشه شده عاشق به ما گفتن نه دروغ میگن دو سال پیش با شیشه سالم است بیکار است کلی فساد از بیکاری جور میشه اگه سو بری یک جای دکار باشی دیگر پس می تا وقت نداری که بری تو یک جای تا مقصدی که بری بینشه کنی خب از بیکاری که سو ده خونه میشه و شکا کلیت خراب میکنه که برای من مجبوری است که چهار تا دنگه سر خوردی عرض نشه کامت کرده بانشه میکن یک روز نکنی صبح دیگه بگین دیگه صبحش میکنی
آیا میدانستید؟ آیا میدانستید که چرا اکثریت معتادان پس از تداوی دوباره به مواد مخدر رو میآورند؟ در این رابطه با صحبت‌های دکتر فرشته انیس گوش دهید.
اگر بعد از تداوی ای دوباره به اعتیاد رو بیاره یا ریلپس شوه، در قدم اول ای میتونه متکمل ننمودن پروسه تداوی باشه. اما مدتی که برش تعیین شده در او جریان خواسته تداوی را ترک کنه. دیگه استفاده اجباری مواد است. در بعض موافل که میره دوستا میباشه به قسم اجباری مجبور میشه که از مواد دوباره استفاده کنه و دیگه دسترسی آسان به مواد مخدر است. دیگه همی کسایی که اعتیاد ترک میکنه تا یک مدت مشکلات در خواب اینا میباشه. به این خاطر اینا مراجعه میکنن دوباره به مواد در فامیل در جامعه از طرف دوستا. فشارهای زیاد میتونه که اینا را دوباره به اعتیاد رو بیاورن. خود پروسه ترک اعتیاد اصول و قوانین خاص خود را دارد. در صورتی که این بزور بستر شده باشد چی از طرف دولت چی از طرف فامیل، نمی خود بزور بستر کردن شخص میتونه که این مریض عقده‌ای بسازه. وقتی این عقده‌ای شد پروسه تداوی را پورا نمیکنه، شفاخانه را ترک میکنه و میره. مقدار زیاد دوباره میگیره که خودش باعث میشه که شخص دوباره به اعتیاد رو بیاره. تمام اینا میتونه علتای عمده باشه به اعتیاد.
آیا می دانستید؟
در دقایق پایانی برنامه نوبت درامه برنامه است. در درامه می شنوید که جمعگل میراب قریه نزد خان قریه می رود. بی خبر از این که اهالی قریه در یک جرگه به جای او میراب دیگری را انتخاب کردند. این که چرا اهالی قریه جمعگل را از میراب برکنار کردند و اصل قصه چیست؟ این همه را در این درامه با هم دنبال می کنیم.
استاد چی رو بار کدی؟
کود کیمیاویز قماندان صاحب دیگه چیز نیست.
تو طرف ما سعی کو؟
این را سعی کدم.
نه ایسو خوب مستقیم سعی کو. طرف چشمایم بی بی.
دایی دیگه چی گپ هست؟ اینه سعی کدم
آل کود کیمیاوی رو که بار کردی چرا که وارخطا هستی؟
وارخطا نیستم قماندان صاحب.
اجازه است که موتر تلاشی کنم؟
تلاشیش کن. قماندان صاحب من خود گفتمت که کود هست دیگه چیز نیست.
تو باش که این بوجیارم ببینم.
سایلش کو، اما در بوجی سیخ نزن که پاره میشه.
بوجی پاره میشه یا قاچاق تو رسوا میشه؟
قاچاق چی قماندان صاحب؟
قاچاق مواد مخدر هم میگم.
چی میگن قماندان صاحب مواد مخدر؟
ایروین بار کردی باز میگی که کود کیمیایی است.
قماندان صاحب
بس بس دیگه زیاد گفت نزن. بشیر.
بله قماندان صاحب.
بیا دستو از یاد اول چک بزن.
اطاعت میشه قماندان صاحب. زود شده سایت پشت سرت بیار الا.
قماندان صاحب امی ایروین شما بگیرین اما مره ایلا بتین قماندان صاحب.
خو تو رو ایلا کنیم ها؟
مره ایلا کنین صاحب اولاد دار هستم صاحب.
ایروین قاچاق میکنی اولاد مردم هم معتاد میسازی و باز میگی که مره ایلا کنین.
والا اگه ایلا اید بتم.
بشیر برو که برمش قماندانی.
اطاعت میشه قماندان صاحب.
لالا جما بخیر آمدی بخیر آمدی.
بخیر باشی بخیر باشی. السلام علیکم.
سلام علیکم.
چطور هستی؟ صحت خوب
باشی؟ سلامت باشین. خانواده همه خوب هستن؟
زنده باشی زنده باشی.
بیا بیا اینجا سر این توشک بشی.
اینه میشینم.
لالا جما مردم گفتن که پلیس گرفتید؟
پلیس گرفته بودیم.
چی گپ بود؟ چرا گرفته بودید؟
کمی روی نکتم گیر کرده بود.
خی چطور قضوت ایلای داد؟
پیسه دادمش پس ایلایم داد.
برو خوب شد که ایلا شدی.
خان صاحب یه گپ برات میگفتم.
خوب بگو چی میگفتی؟
امروز خبر شدم بجای ما کدام میره و دگه گرفتی. ای گپ راست است؟
ای گپ راست است.
من خود چند دفعه دگام پلیس گرفته بود اما پس ایلا میشدم. ای بارام ایلا میشدم. آل شما چرا قجله کدین و بجای من میره و دگه تعیین کدین؟
ای دگه فیصله مردم قریه است.
خیر باشه آل اینه پس ایلا شدیم.
ایلا خوش شدی اما مردم قریه دیگه تو را نمیخواین.
چرا نمیخواین؟
وقتی که پلیس تو را گرفت ما به خاطر تعیین یک میره و دیگه در اینجا جرگه کردیم.
خوب با چی شد؟
آجی سرور خان گفت که یک چند روز دگام صبر کنیم. لالا جمعه ایلا خواد شد اما مردم قریه گفتن که نه ما برای لالا جمعه صبر کرده نمیتانیم. اگر می امروز هم ایلا شوه دیگه او را میره و نمیگیریم.
چرا؟ حالا از ما چی بدی دیدن؟
گفتن که لالا جمعه کاروبار مواد مخدر میکنه.
خو خان صاحب با شما چی گفتین؟
مرم نظر مردم قریه خوشم آمد. کل کسایی که در جرگه بودن امی گپ خوششان آمد.
حالا قاچاق مواد مخدر به میروی ما چی؟
چطور به میروی تو چی؟ تو ایروین اشار به کجا میبردی؟ به قریه ما میاوردیش نه؟ به چای ما را موتاد میساختی؟
خان صاحب حالا ما سابقا ما میکارم میکدم نیخوا؟
او وقتا گذشت. حال مردم قریه هوشیار شدند. ما بعد از این میروی قریه را به قاتل اولادای خود نمیتیم. هم بچای ما را معتاد میسازی و هم میروی قریه را به تو بتیم. و ای گپم به گوش واز بشنو.
اینه مشنوام خان صاحب هرچی که بگویی.
جرگه ایران فیصله کرد که اگه قاچاق مواد مخدر را بست نکدی از قریه بکشنه. حال دل دیگه که قاچاق مواد مخدر را بست میکنی یا قریه را اعلام میکنی.
با تشکر از این که من و همکارانم را در این برنامه کاروان زر همراهی کردین. تا برنامه دیگر خداوند یکتا نگه دارتان.
کاروان زر
چو قلبم تاجک از جانم پشتون بود چو قلبم تاجک از جانم چشمم هزاره باشد ازبک همه توانم چشمم چشمم هزاره باشد
باز بک همه توانم
پشتون بود چو قلبم
تاجک از جانم
جسمم روحم مزار باشد از پکتیا روانم